بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
عرض کردیم که علامه طباطبایی برای تثبیت اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بر مبنا و معنایی که صدر متعلقین میفهمه، شش تا مرحله رو پشت سر گذاشته. مرحله اول نفی تثبیت و اثبات واقعیت بود. مرحله دوم تکثیر واقعیت و اثبات اشیاء متعدد. مرحله سوم در مرحله سوم دریافت دو چیز مختلف در اشیاء خارجی، یعنی وجود و ماهیت بود، به این معنا که حیث مشترک رو میگفتیم وجود و حیث مختص رو میگفتیم ماهیت. یعنی دو تا مفهوم انتظام میکنیم، یه مفهوم از حیث مشترک گرفته میشه، یه مفهوم از جهت اختصاصی اشیا گرفته میشه. به اولی میگیم وجود، به دومی میگیم ماهیت. حالا این باز برمیگردیم، خیلی اهمیت داره و باید توجه بشه. خب، مرحله چهارم از بحث که دیروز گذروندیم مغایرت وجود از ماهیت هست. حالا حداقل به لحاظ مفهومی، در حیطه مفهوم وجود غیر از ماهیت. دو تا استدلال در همین قسمت از نهایه صورت گرفته. استدلال های دیگه هم صفحه قبل داشتیم، برخی از بیانات هم در بدایه اومده. خب، این مرحله چهارم از بحث که ماهیت و وجود مغایر هم هستن. حالا در مرحله پنجم مجدد میخواییم برگردیم از راه این مفاهیم به محکی‌های خارجیشون. چون فیلسوف از واقعیت خارجی بحث میکنه، میخواییم برگردیم به محکی‌های خارجیشون. سوال ما این هستش در این مرحله که محکی مفهوم وجود که همون قدر مشترک بین اشیا هست، اصیله، یعنی متن خارج رو تشکیل میده، متن خارج رو پر میکنه، عین موجودیت و یا تعبیرهای دیگری که الان به کار میبرد، یا محکی ماهیت متن خارج رو تشکیل میده، همونی هستش که در مقابل سوفسطایی قرار میگیره و اصل واقعیت رو سامان میده. ما در اینجا از مفهوم مجددن برمیگردیم به محکی‌هاشون تو خارج. کدوم یک از اینها اصیل است و کدوم یک از اینها اعتباریه؟ حالا قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، تو این نکته بیشتر دوستان توجه بکنن که محکی ماهیت و محکی وجود چه چیزهایی هستش. این نکته مهمه که ما دریابیم واقعاً از حیث وجود چه تلقی داریم و از حیث ماهیت چه تلقی داریم. اینو در تصمیم گیری نهایی ما خیلی مؤثره. اگر این مرحله خوب طی بشه، در واقع اون چرا که در نتیجه میخوایم بگیریم بسیار واضحه، به شکل روش تحلیلی کاملا برای ما قابل حله که اصالت با چیه، اعتباریت با چیه. و این الفاظ وجود و ماهیت هم ما رو گول نزنه. معمولا اصطلاحات رهزن هستن، باید انسان تلاش بکنه به پشت سر اصطلاحات بره. یکی از بهترین راه که ما رو میتونه به پشت سر اصطلاحات ببره تغییر دادن اصطلاحاته. منظورم از وجود چیه؟ منظورم از ماهیت چیه؟ یه واقعا بخوایم وارد این بحث بشیم، شاید مستقلا خودش یک جلسه برداره، چون فهمهای ناسوابی از بحث ماهیت صورت میگیره. به خاطر برخی از تمثیل‌ها و بیانات تعلیمی مشکلاتی در فضای تعلیمی به وجود میاد. لذا خیلی باید دقت بشه منظور از ماهیت چیه. حالا به نحو خلاصه ببینید، ما وقتی میگیم وجود، چون که در تعبیرهای گذشتم بود، این وجود یا مفهوم وجود داره حکایت میکند از حیث وقوع، از حیث بودن، تحقق داشتن، همونی رو که زبان مشترک همه اشیا هست. اون چیزی که مشترک بین همه اشیاست، اونو باید درش تأمل بکنیم، اون رو بیابیم، حس بکنیم این نکته را که وجود وقتی میگیم به چه حیثیتی از اشیا داریم اشاره میکنیم، کدوم حیثیت شی رو داریم توجه میدیم. حیثیت بودن، حیثیت تحقق داشتن، حیثیت وقوع رو ما بهش اطلاق وجود کردیم و همونیه که به ما مفهوم وجود به ما میدهد، همون حیث مشترک بین اشیا. اما حیث ماهیت چیه؟ حیث ماهیت چگونگی اون وقوعه، چجور وقوعی. همه از زبان مشترکشون اینه که ما وقوع داریم، اما چجور وقوعی این شی داره، چجور وقوعی اون شی داره، این چگونگی وقوع که همون زبان اختصاصی اشیا باشه و به تعبیر زیبای علامه نجده فی الاشیا، ما واقعا این حیثیت را در اشیا میابیم، این چگونگی وقوع را ما اسمش میذاریم ماهیت. مفهوم ماهیت مثلا مفهوم انسان، مفهوم بقر، مفهوم شجر داره حکایت میکند از چگونگی این بودن. همه اصل حیث وقوع و بودن و تحقق و اینا رو دارن، اما چجور بودن همونی استش که باستابش در ذهن ما به شکل مفهوم ماهیت جلوه میکنه. یعنی ما مفهوم ماهیت که داریم حکایت از چنین چیزی میکنه. بیش از این میشه در این ارتباط صحبت کرد، اما در هر صورت به این نکته توجه داشته باشیم. ما قبل از این که الان داریم وارد مرحله پنجم میشیم، باید توجه داشته باشیم از مرز مفهوم گذشتیم، به محکی های اینها کار داریم. بحث اینه که آیا محکی وجود اصیله یا محکی ماهیت. اون محکی ها رو باید خوب دریابیم، ما حیثیت وقوع، حیثیت چگونگی این وقوع، چه جور وقوعیه، اصل وقوع چه جور وقوعیه، اینا همون محکی های وجود و ماهیت هستش. استاد شهید مطهری وقتی وارد این مرحله میخواد بشه، یک کار تعلیمی خوبی کرده، یعنی یک خلایی رو گویا پر کرده و اون نتیجه میفرماد در اینجا ما چهار فرض ابتدایی پیدا میکنیم. یا باید بگیم محکی وجود و محکی ماهیت هر دوتا اعتباری هند، این یک حالت. حالت دوم بگیم هر دوتا اصیلند. حالت سوم ماهیت اصیله، وجود اعتباری. از ایشون از اصیل و اعتباری معنای خاصی تلقی میکنه، ما فقط از طرح ایشون میخوایم استفاده کنیم. حالت سوم اینه که ماهیت اصیله، وجود اعتباری. حالت چهارم اینه که وجود اصیل باشه، ماهیت اعتباری. از این چهار فرض هم بیرون نیست. خب یا هر دو اعتباری، یا هر دو اصیل، یا یکی اعتباری یکی اصیل که خودش دو شاخه میشه، مجموعا چهار شق درست میشه. شق اول چگونه باطل میشه؟ شق اول اینه که هر دوتا اعتباری باشه. شهید مطهری میفرماد این شق به واسطه نفی سفسطه از میان میره، چون اگر ما قائل باشیم هر دو اعتباریه، معنایی رو که شهید مطهری از این واژه اخذ میکنه یعنی چی؟ یعنی هر دو ذهن ساخته است، در واقعیت خارجی هیچ چیزی واقعیت نداره. تو فرهنگی رو که شهید مطهری پیاده کرده، اگر هر دو اعتباری دونسته بشه، این که منجر به سفسطه میشه، با این توضیحی که گذروندیم کاملا روشن میشه. اما این نگاه نمیتونه مرضی نظر صدر المتعلین و علامه طباطبایی باشه، چون این بزرگواران وقتی میگن اعتباری هست چیزی، اعتباری هستی شناسانه مد نظرشون هست، مجازی هستی شناسانه که امروز بیشتر توضیح میدیم، اینا منظورشونه. یعنی در واقعیت هست اما حیث متن هست، حیث متن. خب اگر ما نظر ملا صدرا و علامه طباطبایی رو بخوایم پی بگیریم و فرض اول رو مطرح بکنیم، یعنی بگیم هر دوتا اعتباری هستش، مشکلش چیه؟ مشکلش به همون مشکلی که شهید مطهری میگه برمیگرده، یعنی منجر به سفسطه میشه، اما نه با توضیحی که جناب شهید مطهری داده. چون اگر ما در دستگاه صدر متعلم و علامه طباطبایی هم چیز رو اعتباری میدونیم، این حیث متن میدونیم. اگر ما محکی وجود و محکی ماهیت هر دوتا را اعتباری بدونیم، یعنی چی هستن؟ هر دوتا حیثیت انتزاعی هستن، یعنی هیچ متنی در واقع و خارج از فاعل شناسا وجود نداره. اگر متنی وجود نداره، حیثیت انتزاعی هم دیگه معنا نداره تحقق داشته باشه. در نهایت منجر می شود به نفی مطلق واقعیت از خارج و به سبسطه کشیده خواهد شد. ما این نکته را در بند مراحل ششگانه‌ای که علامه تنظیم کرده کجا گذراندیم؟ در مرحله اول. پس نفی این فرض در همون مرحله اول صورت گرفته. ما وقتی نفی کردیم سبسطه را، دیگه نمیتونیم هر دو را اعتباری بدونیم، یعنی دیگه نمیتوانیم بگیم بدون اینکه متنی در خارج باشه حیثیت‌های انتزاعی وجود داشته باشه. خب معنای این سخن این استش که واقع به طور کل از حقیقت خالی خواهد شد. این یعنی همون سفسطه، و ما سفسطه رو در مرحله اول چیکار کردیم؟ نفی کردیم. پس فرض اول را با نفی سفسطه که تو مرحله اول گذراندیم تمام کردیم. میماند سه فرض دیگر. فرض دوم آن استش که هر دوتا محکیشون اصیل باشه. اگر بگیم هر دوتا محکیشون اصیل باشه، در این مرحله پنجم که علامه الان عبارت رو داره پیاده میکنه به این فرض پرداخته، منتها علامه از یک راهی رفته، استاد شهید مطهری یک راه استدلالی تهی کردن، گرچه به همین راه علامه هم اشاره کردن، گفتن میشه استدلالم پیاده کرد. بعدن همون استدلالی که شهید مطهری پیاده کرده، برخی از بزرگان معاصر ما با فرمایشی دیگر و به نوعی دیگر به شکل خلاصه در آثارشون آوردن. علامه چجوری نفی میکند فرض دوم را؟ فرض دوم این هر دو اصیل باشه، یعنی محکی هر دوتا متن خارج باشه. علامه چجوری نفی میکنه؟ به واسطه استفاده از علم شهودی و حضوری خودمان، یعنی بداهه ما وقتی با واقعیت اشیا برخورد میکنیم، واقعیت هر شیء را یک واقعیت میبینیم. اگر کسی قائل بشود هم وجودش اصیله هم ماهیتش اصیله، میدونید معنیش چیه؟ یعنی ما دو تا حقیقت متنی در اینجا داریم. به بیان دیگر، مثلا فرض کنید ما اگر با یک سنگ روبرو هستیم، بگیم هم حیث وقوع او متن این سنگ رو تشکیل میده، متن درصدی از متن، هم حیث ماهیت این سنگ که جمادیت باشه حجریت باشه داره متنی از این واقعیت سنگ رو تشکیل میده. میدونی معناش چیه؟ معناش این استش که مثلا بگیم 50% از این متن وجوده، 50% از متن واقع، اونوری که متن واقع رو اشغال میکنه، 50% از متن واقع را وجود تشکیل میده، 50% ماهیت را، یا فرض کنید 99% وجود تشکیل بده، 1% رو ماهیت تشکیل بده، ولی متن واقع را ما به هر دوتا سپردیم. معناش اینه که یک واقعیت متشکل از دو متنی باشه که بتوان اونا رو از همدیگه منحاز کرد، ولو با لحاظ عقلی. اینه با لحاظ عقلی ما میتوانیم این متن را از متن دیگر منحاز کنیم، بگیم تا اینجا وجوده، از این به بعد ماهیت هستش. الله میفرماد با اون برداشت شهودی وجدانی و فطری و بدیهی که ما داریم، هر شی را یک واقعیت واحد میبینیم و میابیم، نه دارای دو تا واقعیت و دارای دو تا متن. این بیانی که علامه استفاده کرد. شهید مطهری میفرماد این بیان درستیه، ولی میشه استدلال هم کرد. چون اگر واقعا هم وجود متن خارج رو تشکیل میده منحازن، و هم ماهیت متن خارج رو تشکیل بده منحازن، معناش این خواهد بود که اون ماهیته که خودش بخشی از متن رو تشکیل داده، خود او هم وجودی داشته باشد. نگاه کنید، چون اگر بگیم دو تا متن مستقله، معناش این خواهد بود ما پیشتر دیدیم از هر واقعیتی که ما برخورد میکنیم دو حیث برمیگیریم، یکی حیث وقوع، یکی حیث چگونگی وقوع. اگر ما بگیم یک واقعیت به فرض اینکه یک واقعیت دو تا متن داره، خب نگاهمون رو اول میدوزیم به متن شماره یک، این متن شماره یک تحققی دارد و هر تحققی وقتی بی نهایت نباشه، محدود باشه، یه حیثیت ماهوی داره. نگاه رو میدوزیم به اون متن شماره دو که مثلا در مرحله قبل میگفتیم ماهیته. خب این ماهیت وجود دارد دیگه، یه حیث وقوع داره، باز یه حیث ماهیت. سوال رو مجدد میبریم روی این دو حیثی که الان پیدا کرده، این حیث وجود و حیث ماهیت. باز اینا رو از همدیگه میخوایم تفکیک کنیم، چون دارای دو تا معنی میخوایم بشه. یعنی در واقع هم میخوایم اصیل بدونیم وجود را، هم ماهیت را. مجددا وقتی این معنی رو تفکیک کردیم، همین سوال دوباره درباره هر یک از این بخش ها مجددا پیاده خواهد شد و این سیر تا بی‌نهایت پیش میره. معناش اینه، اینطوری که بعضی اساتید معاصر فرمودن، معناش این است که یک شی بشود بی نهایت شی و واقعیت، از یک سو شی متری خیلی کاملتر فرمودن. اگر این مسیر خوب طی بشه، در نهایت باز منجر می شود به سفسطه و نفی مطلق واقعیت. چون تا بخواد یک واقعیت شکل بگیره، باید بی نهایت واقعیت شکل بگیره. یعنی هیچ وقت یک واحد واقعیت نمیتواند شکل بگیرد. توضیحات رو که آدرس میدم، مراجعه میفهمون از آثار شاید متحری نگاه میکنید. پس فرض دوم با این توضیح که عرض کردیم ابطال میشه، هم با بیانی رو که علامه فرمودن به نحو بداهت و وجدان، و هم به نحو توضیح استدلالی رو که شاید متحری و از دوستاد آقای مصبا در تعلیقشون بر نهایه اقامه کردن. من مصر رو میخونم، هر جو سوال بود همونجا بفرمایید. پس این شد مرحله چندم، مرحله پنجم. در مرحله پنجم ما فرض دوم رو ابطال کردیم. در مرحله ششم ما میاییم با اثبات فرض چهارم فرض سوم رو باطل میکنیم. ببینید جمله دقت کنید، با اثبات، یعنی اینجور نیست که ما در مرحله ششم بیاییم فرض سوم که ماهیت اصیل باشه و وجود اعتباری باشه این رو باطل بکنیم، بعد بگیم خب یک فرض بیشتر نداریم که فرض چهارم از خود به خود، این کار نمی کنیم. استدلال میکنیم، یعنی بیان برهانی میاریم برای اثبات وجه چهارم، که اثبات وجه چهارم خودش ابطال وجه سوم خواهد بود. حالا این مقدار از عبارت که همون مرحله پنج باشه رو میخونیم، بعضی از توضیحات رو میدیم تا برسیم به مرحله ششم و بیانی که علامه در مرحله ششم دارن. دوستان سوال دارن شما اینجا بپرسن. ببینید ما تا مرحله چهارم پیش رفتیم، الان میرسیم به مرحله پنجم. اون تذکراتی که دادیم اونا رو مد نظر داشته باشید. ما از فضای مفهومی مجددا برگشتیم به محکی های خارجیشون و باید خوب دقت کنیم محکی خارجیشون چیه، منظور از وجود و محکی خارجی او چیه و منظور از ماهیت و محکی خارجی او چه حیثی از واقعیت خارجی مد نظر هست. و از لیس، از این و از لیس وارد مرحله پنجام میشیم. در مرحله پنجام ما میخواییم فرض دوم رو باطل کنیم. فرض اول که هر دو اعتباری باشه با مرحله اول ابطالش روشن شده، اما الان ما میخواییم در این تعبیر فرض دوم رو باطل کنیم. و از لیس لکل واحد من هذه الاشیا الا واقعیت واحده. از اونجای علامه از روش وجدانی شهودی و اون ارتکازات ذهنی ما میخواد استفاده کنه، به خاطر اینکه برای هیچ یک از اشیا نیستش مگر یک واقعیت. هر شیئی رو شما دست بذارید وجدانن شما یک واقعیت بیشتر نمییابید. یک واقعیت است که ازش دو حیث وجود و ماهیت برگرفتید مفهومن، و این دو تا مفهوم داره حکایت میکنه از دو حیثیت این واقع واحد. یک واقع واحد دارید دارای دو حیثیت. الان سوال تو این هستش که این دو تا حیثیت به تعبیری که الان علامه بکار میبره در این تعبیراتی که در ادامه داریم، علامه به دو معنا و دو ملاک از اصالت و اعتباریت اشاره کرده. الان از این دو حیثیتی که این شیء واقع داره، کدوم حیثیت حیثیت اصلیه است، یعنی متن واقع رو تشکیل میده، کدوم حیثیت حیثیت فرعیه انتزاعیه است، یعنی حیث اون متن. یکی حیثیت اصلیه است که تعبیر میکنیم از او به متن، یکی حیثیت انتزاعی هستش که از اون متن برگرفته میشه، به واسطه اون متن واقعیت دارد، نه اینکه چون خود متن واقعیت داشته باشه. ببینید حیثیت متن چون متن واقع است واقعیت داره، اما حیثیت انتزاعی متن چون حیثیت متن واقعیت واقعیت دارد، نه اینکه چون خودش متن است واقعیت داشته باشد. نفهمیدن چی شد اینجا. اینجا تو ذهن خود، تو ذهن ما، تو فایل شناسا. خب
الان اگه ما انتظار کنیم بعد از انتظار این حیثیت که در نظر میگیره این هم خودش به یک موجود تبدیل شده، موجودی که با اون نسبت، با اون متن خارجی نسبت داره. خب حالا اگر این رو بزنیم تا اینجا ثابت بکنیم، بعد اینکه دوباره این متن شناسه کدوم یکی اون متن واقع هست و کدوم یکی این حیثیت.
خیلی فضا دور شدیم ما اصلا، ما الان دولت تو خارج واقع هستیم. توجه کردی؟ شما آوردی تو ذهن، میگی تو ذهن من وجود پیدا کرده، درسته؟ الان اگه بخواید از این موجود ذهنی به مثابه اینکه یک واقعیت از واقعیت خارجی، با خارج کار ندارید. اینی که در ذهن من واقع شده خودش یک وجود است، یک ماهیت دارد. خب حالا باز سوال رو اینجا میکنم، آیا وجودش اصیل است یا ماهیتش اصیل است؟ البته ماهیت او دیگه کیف نفسانی است نه انسان ها. حالا اینی رو که در ذهن من واقع شده خودش یک وجود دارد، چون حیث وقوع داره مثل همه اشیاء دیگر، یه حیثیت نفادی داره که ما ازش ماهیت انتظار میکنیم به نام ماهیت کیف. باز مجددا سوال رو اینجا میبریم، میگیم کدوم یک از این دو حیث اصیل است، کدوم یک از این دو حیث اعتباریه؟ اینجا باز سوال ما در میگیره. اما متن واقع ما که مورد مطالعه ما هست کجاست؟ این موجود ذهنی رو الان داریم مورد بررسی قرار میدیم. من نمی‌فهمم وجود تبدیل به واقعیت میشه. یعنی وجود که اینجا واقعیت داره، اینجا خیلی طبیعی راه داره. ببینید اینجا این وجود واقعیت داره.
وجود
حدودم همینجا هم واقعیت داره. ما تلاش ما در این بحث همینه. حدود در همین خارج واقعیت داره. ولی این شی نامعدود. بله؟ ماهیت در خارج واقعیت داره. ما می‌خوام همینه بگیم. در معنا تلاشی که دیروز کردیم، می‌خوام بگیم معنای اصالت و اعتباریت، اعتباری نه یعنی ذهن ساخته. ما در تلاشی کردیم میخواییم اصالت و اعتبار هر دو باییم تو خارج، منتها کدوم متن خارجه 100% متن رو تشکیل میده، کدوم چون حیثیات متن واقعیت داره. پس ما اصیل و اعتباری هر دو رو بردیم ورای فاعل شناسا. این که ورای فاعل شناسا میگیم، فکر نکنید آنچرا که در ذهن ما هست از این بحث مستثناست. آنچرا که در ذهن ما هست به لحاظ اینکه خودش یک موجود واقعیست، مجددا مورد بررسی ما قرار میگیره. اما اون چرا که در ذهن ما هستش، نمیخوایم اون چرا که در ذهن ما هستش با او قضاوت از واقع بکنیم. توجه کردید؟ ما راجع به واقعیت خارج از نفس مستقلا بحث میکنیم. یعنی این بحثی که ما داریم راجع به خارجیت مطلق پیاده میشه، هم خارج هم ذهن، هر جا هر واقعیت در هر متنی داشته باشیم خود او تجزیه تحلیل میشه، یه حیث وقوع دارد، یک حیث چگونگی وقوع دارد. بحث ما اینه که این حیث وقوع آیا متن رو تشکیل داده یا اون حیث چگونگی وقوع متن رو تشکیل داده. کدوم یک از اینها حیثیت اصیله و متن، کدوم یک از اینها حیثیت انتزاییه؟ حیثیت انتزاییه، لفظ انتزاع که اومد، این زیرکی صدر و متعلم بود که به تدریج واژه اعتباری رو به انتزایی برگردون. واژه اعتباری خیلی بار ذهنیش قویه. لذا کردیم همین واژه و امثال این واژه ها رهزن شده. بعضی وقتی میگیم فلان چیز اعتباری یعنی ذهن میسازه. مراد ما از اعتباری در این بحث این نیست. مراد از اعتباری همونیست که بعدا ملا صدرا برگردون به انتزائی. انتزائی یعنی متن رو تشکیل نمیده. واژه انتزائی بسیار دقیقه ها. یعنی در واژه انتزائی ما میخوایم بگیم متن رو تشکیل نمیده، ولی مواظب باشید مثل اوصاف عرضی هم نیست، چون اوصاف عرضی انتزائی نیستن. به تعبیر دقیق‌تر در مقایسه جوهر با عرض، ما دو تا متن وجود داریم با دو تا ماهیت. بله به یک معنا این متن وجود عرض و ماهیتش وابسته است و صفت است برای اون متن جوهر. این صفت رو ما کار نداریم برای تفکیک اینکه ماهیت جزء این دست از صفات نیست، مثل عرض برای جوهر نیست. گفتیم حیث انتزائیه، حیث انتزاعی یعنی هیچ متن مستقل وجودی خودش نداره مگر همون وجودی که داره. ما یک وجود داریم و یک ماهیتش، نه اینکه این ماهیت مجدداً به وجودی دیگر موجوده، متنی سوا داره. حیث انتزاعی رو دقت بکنید. اشکال نداره، یعنی بس بنابراین اینجور نیست که مطلقا وجود و ماهیت رو اعتباری بدونه. یه وقتی میگه نه وجود و ماهیت این اعتباریه ولی وجود و ماهیت اون درسته، این برخلاف تفسیر کسی اختلاف
میکنه که
میگن
اعتباریه
هر دو بر فرض ما هر دو اعتباری باشن،
هر دو اعتباری باشه، کسی تو
وجود
خداوند که
بحثی نداره. چرا کسی این حرف بزنه وجود خدا رو قبول نداره؟ که توجه کردی که به قول آقا مشایخ وجود خدا رو یه چیز دیگه بگیریم. توجه کردید؟ ما الان داریم اون قول رو بررسی می‌کنیم که شخص بابا وجود و ماهیت، هر جا شما وجود و ماهیت می‌فهمید همشون اعتباری من.
شما میگی این حرف رو در وجود خداوند
داره اینا برای حرف می‌زنه. بله وقتی کسی بگه وجود
است تو ماهیت که اعتبار اصلی هستش، وجود اعتباری هستش، داخل وجود خداوند
هم هست. بله دیگه، اونا میگن خداوند ماهیت دیگه. صریح فرمایشات شیخ اشراق میگه خداوند ماهیت نوره، منتها نور بی‌نهایت. توجه کردید؟ ما اصلا جوهره، برای خداوند جوهر قائل شده، جوهریت نوری قائل شده. بیانی که ایشون داره، کسی که میگه اصالت معاویه باید این لوازم رو بگیره، کما اینکه تصریح هم کردم، مگه اینکه مثل دوانی بشه، دوانی بگه در واجب الوجود وجود اصیله، در ممکنات ماهیات اصیل هستن. جواب اونم در جای خودش مطرح کردم و توضیحش رو دادم. پس فرض اول اینه که کسی بگه وا ما از اشیا هر شیئی باشه، ما وقتی وجود برمیگیریم ماهیت همه اعتباریه، همه اعتباری اگر خوب به لوازم حرف خودش دقت بکنه، یعنی واقعیت خارج خالی از واقعیت از مطلقا سر از تفصیل در میاره. پس نباید بگه مطلق این دو تعبیر هر دو اعتباری هست با معنای رو که الان داریم ما لازم میکنیم. البته برداشت شای متری یه جور بود، عرض کردیم بنابر مبنای صدر متعلقین و علامه طباطبایی از معنای اصالت و اعتباریت با یه جور خاص به صفت کشیده.
چه اشکالی داره؟ این نظریه چه اشکالی داره؟ ما بگیم که وجود خدا
اصیله، بقیه
وجود
ممکنات
و وجود ماهیتشان همه اعتباریه.
اشکال نداره، ما الان به اونجا نرسیدیم، الان فقط این فرض رو دعوا کردیم که کسی بگه وجود و ماهیت هر دو اعتباری محض هستن. ما الان فقط با این آقایون دعوا داریم. حالا جلوتر که رفتیم ان شاء الله دعوامون رو با شماها از واسه که شما از این نظریه چی هست که بگه وجود خدا اصیله بقیه مثلا اعتباری هستن، اونجا توضیح میدیم جلوتر.
هر دو اصیل باشن،
اشکال نداره، اون یک وجود موجود همون میشه اصیل. نگاه کنید، یعنی اون یکی مرد رو تشکیل میده، این دوتا حیث او هستن. ما دعوای ما که لفظی نیستش، شما الان این کاری کردید سه چیز پیدا کردید، یک متن که گفتید به یک وجود، تازه خود اون رو وجود لحاظ کردید، تازه راجع فهمید، بعد دو تا حس برگرفتید، یکی حس وجودی که حس ماهیت. نه هر دو واقعیت خارج رو پر کردن یعنی چی؟ این دو تا متن ما داریم، ما اینجا دو تا مفهوم داشت. خب یک متن، اون یک متن آیا موازی وجود است یا موازی ماهیت؟ نمیتونه موازی هر دو باشه که، چون انتزاع مفاهیم متکثر از مصداق واحد به ماه و واحد محال هست. همون در خداوند هم همینجوره، اون داستانش تا آخر گوش دادیم و بحثش هم کردیم و اینا، توجه کردید؟ حالا چون گفتید وارد شدید عرض میکنم. ببینید، نمیخوام دوستان درگیر این مباحث بشن. چطور ما میگیم در فلسفه صدرایی انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباینه به تمام معنا این محال ملا صدرا؟ حالا دوستان چون بدایه خوندن ما راحت‌تر حرف میزنیم. خب چطور ملا صدرا حقایق متباینه مشایی رو نفی میکنه؟ مشا اصالت وجودیه، ولی چجوری میگه؟ میگه حقایق متباینه به تمام معنا، اون چیزی که منسوب به مشا است، درسته؟ یعنی اینجا وجود اصیله، اونجا وجود اصیله، اونجا وجود اصیله، ولی اینا 100% با هم دیگه در خارج با هم مختلف هستن. ملا صدرا در نفی این عقیده چجور برخورد میکنه؟ میگه انتزاع مفهوم، چون میگه ما مفهوم واحد ازش برمیگیریم، خود مشا هم قبول دارن مفهوم وجود مشترک معنوی در همه مصادیقشه، که در بحث اشتراکی معنوی عرض کردم یکی از استفاده هایی که ملا صدرا میکنه همینجاست. چطور میشه یک معنای واحد به ما و واحد از مصادیق متباین به ماهی متباین انتزاع نمیتونه بشه؟ ملا صدرا میگه محاله. خب چطور از این ورش محاله ولی از اون ورش جایزه؟ مصداق واحد به ماها و واحد با اون معنایی که لحاظ کردید که هیچ تکثری درش نباشه، هیچ تکثری درش نباشه، چگونه ممکن است که مفاهیم متعدد و متباین ازش انتظار بشود؟ یعنی چجور ما میتوانیم از متن واحد که هیچ گونه تغایری، این تاکید میکنم نمیخواستم الان وارد این بحث بشم، جلوتر که رفتیم یواش یواش ما بحث مغایرت وجود و ماهیت را به طرز فوق العاده ظریفی، اینا رو دارم تاکید میکنم چون اینا رهزنیای وجود میاره در جا خودش باید دقت بشه، در واقع بین وجود و ماهیت چنانچه تغایر مفهومی است، تغایری فوق ظریف بین اینها در خارج هم وجود داره، لذا ما بین وجود و ماهیت در خارج تقدم و تأخر قائلیم. یکی از اقسام تقدم و تأخرهایی که ملا صدر اضافه کرده تقدم بالحقیقت و المجاز هست، در همون یکی از حادثه‌هاشو دیروز عرض کردیم، اونجا اگه نگاه بفرمایید وجود بر ماهیت به یک معنای ویژه‌ای تقدم دارد، پس تغایر میاریم تو خارج، همون باعث میشه که ریشه دو تا مفهوم متفاوت در ذهن ما بشه. چجور میشود از شیء واحد محض با اون معنای در واقع لغوی که از واحد میفهمیم مفاهیم متعدد انتظار بشود؟ این اگر جدی گرفته بشه سر در واقع مباحث خاصی در معرفت شناسانه برمیگرده، یعنی برمیگرده به این که ذهن ما خودش چیزایی میسازه که واقعا واقعیت خارجی ندارد. در باب حق سلام حل شده این بحث، در جا خودش باید به این بحث بپردازیم، منطقه این تکثر تکثر نیست که به بسادت متن واجب ضربه بزنه ها، منطقه اونجا باید این حل و فصل بشه، الان جای گسترده کردن این بحث نیست. میشه گرفت ولی واحد به ما و واحد نیست، داره حیثیات متعدد هست، این حیثیات متعدد هم چند جور ما داریم، من نمیخوام واردش بشم، حیثیات متعددی هستش که متنهای متعدد تکثر در متن میاره، یه وقتی حیثیت متعدد هست که تکثر در متن نمیاره، که دارای دو حیثیت مختلف هست چون حیثیاتش متعدد، همین داریم با ما هم بحث بکنیم که چرا میگیم حیثیت وجود اصیله و ماهیت اصیل نیست، این مرحله ششم ماست که باید این رو به کرسی بنشانیم. خب پس این هم بخشی از متنش رو وجود تشکیل بده، بخشی از متنش رو واقع، که در واقع وقتی متن متعدد شد میشه دو تا واقعیت. مثل این ما در فلسفه که انسان رو یک واقعیت حساب نمی‌کنیم به یک لحاظ، انسان در یک لحاظ وحدتش یک واقعیته، ولی نگاهش بکنید چندین واقعیت متشکل شده جمع شده تا این واقعیت شکل گرفته، توجه کردید؟ وقتی شما یک واقعیت که خارج نگاه کردید هم بگید وجودش اصیل است هم بگید ماهیتش اصیله، بهترین تصویری که میشه کرد اینه که 50% متنش نمیخواد بگه یه دفعه دو تا میشه که، اینو که نمیخواد بگه که یعنی یه دفعه اینجا که یک کتاب هست یه دفعه بشه دو تا کتاب، نه دو تا کتاب، بهترین تصویرش اینه که 50% از متن این را مثلا وجود تشکیل بده، 50% چی ماهیت تشکیل بده، یعنی ما دو تا متن واقع در خارج داشته باشیم در حالی که ما یک متن واقع بیشتر در خارج نداریم، اینو به نحو شهودی و وجدانی میگیم. حالا کسی این رو توهم نمی کنه، توجه کردی؟ خب این که خیلی یعنی ما کسی نمی خواد بگه که این کتابی که اینجا هست دو تا کتاب هست، درسته یک کتاب هست، یکی بودنش بحثی نیست، اما وقتی ما می خواهیم وارد این بحث بشیم که اگر هر دو را اصیل بدونیم، هر دوی که از همین یک شی گرفته میشه، اگر هر دو را اصیل بدونیم شی دو تا میشه، یعنی شما می خواد بگه دو تا کتاب میشه، این که نمیخواد بگه که، گرچه این فرض هم باطل هست بداهتن و به نحو وجدانی، ولی وقتی ما که یک کتاب دیدیم و بعد او رو به دو حیث وجود و ماهیت برگردوندیم و بعد وقتی میخوام بگیم این دو تا حیث هر دو اصیلن، بهترین فرضی که در اینجا تصویر داره این هستش که این متن دو شکل بشه، بخشی از این متن وجود باشه بخشی از این متن ماهیت باشه، این خلاف وجدان ما است، 100% این متن وجوده، درسته؟ چون که از فرض کنید حالا به تسامح از 100% همین متن من ماهیت انتظام میکنم، پس بنابر این من دو تا متن ندارم، یک متن است که هر دو رو به من میده.
این ماهیت که میتونه این ماهیت غیر وجوده یا همون وجوده؟ اگه همون وجوده که یه چیزه، اگه غیر وجوده،
اگه همون ما مغایرت وجود و ماهیت رو که در مرحله قبل سامان دادیم که حالا هم همین بحث رو داریم میخواییم بکنیم که آیا غیر از وجودی ده. ببینیم تو مرز عدم ببینید وجود حالا ببینید حالا جروت ما که نه باشیم درست چجوری رد کردیم؟ جوابی که دادیم چی بود؟
همون معنی وجود دیگه که میشه اشتراک کرد یا غیر معنای وجود میشه عدم.
خب
یعنی در مقابل غیر معنای وجود تو یه مثال
مثلا عدم. ببینید تو این بحثی که الان ما داریم بحث ما اینه که حیث متن که وقتی دارید بهش میگید موجود با حیثیت او که دارید بهش میگید موجود، اینها کدوم یک از اینها در واقع اصیل است و متن سازه، کدوم یک از اینها حیث انتزاعیه. به بیان دیگر ما الان وقتی به ماهیت میگیم موجودان، به تعبیر ملادی سبزواری میخواییم قائل به یک الامر بین الامرین بشیم. ببینید ما یک مرز وجود داریم، یک مرز عدم داریم، یکی حیثیت وجود. حیثیت وجود رو باید چی بگیم؟ آیا حیثیت وجود باید بگیم وجود؟ اگه حیثیت وجود وجوده، پس چرا میگید حیثیت وجوده؟ ما تو این بحث میخواییم متوجه بشیم در نظام واقع سه تا طبیعت داریم. یکی طبیعت وجود، یکی طبیعت عدم که نیستیه، یکی طبیعتی که ذاتش را وجود تشکیل نمیده، ولیکن چون حیث وجود است واقعیتی ورای فاعل شناسا داره. ما هم دست داد این است. این اون بحث فرق میکنه با این بحث. ما نمیخواهم واسطه. آره واسطه میشه. نه اون بحث. نه 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 جان. حالا یواش یواش جلوتر میگیم. نه اون بحث اون نیست. اونجا واسطه بین موجود و معدومه. بین موجود و معدوم هیچ واسطه ای نیست. اجتماعی نقیزه. چون دوستان همه از سوالات جای دیگه هست و همه رو همینجا مطرح کنید، یواش یواش اینا حل میشه. توجه کردید؟ ببینید بحث اجتماعی نقیزه این محاله است، نه بین وجود و عدمه، بین موجود و معدوم. یعنی وجود شی و عدم شی. یک شی نمیتواند هم وجود داشته باشد هم عدم داشته باشد. اما این بحث غیر از این است. ماهیت قطعا وجود دارد. این ماهیت موجوده قطعا موجود است، نمیتونه هم موجود باشه هم معدوم. ما میخوایم بگیم سنخ ذاتی ماهیت، نه طبیعت وجود شکل داده او رو، نه طبیعت عدم او رو شکل داده. اصلا این چیز دیگه است، مثل وحدت، مثل فعلیت، مثل وجود، مثل هر چیز دیگه است. صفات وجود و حیثیات وجود، ما میخوایم بگیم این صفات و حیثیات خودشون از سنخ و طبیعت وجود نیستن، اما معناش این نیستش که واقعیت خارجی ندارن. توجه کردید؟ این گونه نیستش که واقعیت داشتن ورای فاعل شناسا فقط مال اونجایی هستش که ما طبیعت و سنخ وجود داشته باشیم. نه، ما گونه های دیگری از واقعیت داشتن و موجود بودن داریم بدون این که از سنخ و طبیعت وجود باشه. الان در بحث اصالت و اعتبار میخواییم به این نقطه پی ببریم که ما واقعیت خارجی داشتن دو گونه داریم. یکی اونی هستش که متن رو تشکیل میده، همونی که سنخ و طبیعت وجوده. یکی اونی هستش که نه، متن رو تشکیل نمیده، ولی چون حیثیت متن موجود است نه وجود است. اینه که تعبیر شریف ملادی سبزواری این هستش که ماهیت و امثال ماهیت الامر و تعبیر، همون تعبیر روایی ما تو جبر اختیار رو به کار برده، الامر بین الامرینه، نه از سنخ وجوده نه از سنخ عدم هست. خب این ما الان در بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت که اصلا فوق العاده مهم هست، میخواییم به گونه دیگری از واقعیت های خارجی پی ببریم بدون اینکه این واقعیت خارجی متنش را وجود تشکیل بدهد. حالا این صحبت های کردیم، یه مقدار از بحث های بعدی ما رو کم میکنه. حالا یواش یواش خیلی بخواد این راحت این دقت کنیم، بحث فوق العاده ظریف حیف میشه. توجه میکنم من نمیخوام با دقت این حرفا سوال شما رو از بین ببرم، ولی فوق دقت رو خیلی شریفه این بحث. به تدریج میبینید خیلی از چیزها حل میشه. تو خونیم یه خود عبارت رو جلو بریم بعدا. خیلی با انو چیزا مونده، باید اون چرا که تا کنون درست کرد دید تو ذهنتون همه را خراب بکنید، به هم بریزید، مجدد باید درست بشه. این
که شاید ممنون بحث را دیدم شون شد که تمونیم وقتی با واقعیت خارج مواجه میشید دو تا مطمئن مواجه میشید. بعد مثلا دیگه برام کرد که اصلا ما که با واقعیت مواجه میشیم چرا دوتا؟ من میگم سه تا مفهوم انتظام میشه. یکیش مثلا رابطه بین هم ماهیت وجود. مثلا میگیم از انسان موجودون یعنی که وجود پیت وجودی شدی هر چیزیش این یک ترفتیش هم به ذهن ما میاد که بین این سه تا مفهوم
شما اصل سوالتون رو در واقع میپذیرم را جواب میدم، ولی راجع به این رابطه گفتید در ابتدایی، حالا اگه نخونده باشید در بحث وجود رابطه مستقل خواهد اومد که بین شی و وجود او رابط نیست، یعنی در حلیه‌های بسیطه رابط وجود نداره، یعنی اون چیزی که موجب ارتباط ماهیت به وجود میشه همون وجوده، نه وجودی دیگر به عنوان وجود رابط. در حلیه های مرکبه است که ما وجود رابط داریم، بین جوهر و عرض باید ارتباط برقرار کنه.
مواجهه با خارج
اما مواجهه با خارج نه، قضیه که تو ذهن شکل میگیره که قضیه به ماهی قضیه همه جا وجود رابط هست، بحث ما فلسفیه. در محکی خارجی قضایا در محکی حلیه های بسیطه رابط نیست، در محکی حلیه های مرکبه رابط هست. حالا بحث اون مثال رو نزنید، بگید ما از این شیء واقع علاوه بر وجود علاوه بر ماهیت وحدت میفهمیم، فعلیت میفهمیم، وجوب میفهمیم، چیزهای دیگه هم میفهمیم، چرا اونها تو این بحث دخالت ندارن؟ این بحث نیستش که مطرح شده، چرا دعوا فقط بین وجود و ماهیت است و بقیه حیث‌ها تر نشده؟ دو سه تا جواب در این قسمت مطرح شده. حالا به تدریج جلوتر که رفتیم ما الان تکلیف وجود و ماهیت رو مشخص بکنیم، مجددا برمیگردیم به یه تناسبی تکلیف بقیه مفاهیم انتظار شده رو هم توضیح میدیم و میگیم چرا از اول وارد این نزاع و دعوا نشده اون بقیه مفاهیم، از اول فقط این دو تا کاندیدا شدن، یکی وجود و یکی ماهیت، برای اینکه حقیقت شی رو تشکیل بدن، در حالی که ملاکن همین بحث در اثبات با بقیه مفاهیم هم هست. وجود چی بود؟ درسته. حالا جلوتر بریم ببینیم، دقت کنیم، هم مباحثه هم حتما داشته باشیم. بله. و اذ لیس لکل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیت واحده. یه قسمت از متن بکنیم که بگیم متنی خوندیم. و اذ لیس لکل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیت واحده، چون برای هر یک از اشیایی که در عالم خارج ما اثبات میکنیم نیست مگر یک واقعیت. هم طرح علامه را عرض کردیم، هم طرح شیخ مطهری در اصول فلسفه روش رئالیست جلد 3 صفحه 44 این بیان رو دارن و بعد همون معنا رو از دستور آقای مصباح در تعلیقه بر نهایه صفحه 30 این بحث آوردن که به شکل استدلالی پیاده کردن که دو تا واقعیت نمیتونه باشه، یک واقعیت هست. اصول فلسفه روش رئالیست جلد 3 از اون 5 جلدی ها صفحه 44 در تعلیقه بر نهایه هم صفحه 30. خب چون یک متن واقعیت ما داریم در حالی که این یک متن دو تا حیثیت به ما داد، کانت اهدا هاتین الحیثیتین عن الماهیت و الوجود، یکی از این دو حیثیت یعنی یکی از ماهیت و وجود به هزاء ما له من الواقعیت و الحقیقه هست، یعنی اونی هستش که واقعیت و حقیقت موازی او قرار گرفته. خب یعنی متن واقع موازی او هستش و هو المراد بالاصاله، این مراد از اصالت هست. تو این تعبیر یکی از واژه هایی که علامه در معنای اصالت و اعتباریت استفاده کرده اومده. خب یکی از این حیثیت موازی متن واقع است، حیثیت دیگر چی؟ این تعبیر خیلی قشنگه. ول حیثیت الاخرى اعتباریتان منتزعتان من الحیثیت الاصلیه، یعنی تعبیر کرده به حیثیت اصلی و حیثیت فرعیه. ما دو تا حیث برگرفتیم، حیث وقوع، حیث چگونگی وقوع. این تأکید دارم بعدم دقت بفرمایید. حیث وقوع، حیث چگونگی وقوع، یکی از این دوتا متن رو تشکیل میده، حیثیت اصلی است، یکی از این دوتا حیثیت انتزاعی از این متن، حیثیت فرعی است. ولی حیثیت الاخرى اعتباریتان منتزعتان، از واژه اعتباری تبدیل به انتزاعی کرده، منتزعتان من الحیثیت الاصلیه تنسب الیها الواقعیت بالعرض، که به این حیثیت انتزاعی واقعیت نسبت داده میشه اما بالعرض. من فکر میکردم امروز میرسم که این واژه بلعرض اینا رو توضیح بدم، اما این واژه بلعرض یعنی واقعیت بذات مال متن اصیل، واقعیت بلعرض مال متن اعتباری است. این واقعیت بالعرض یعنی چی با یکی دو تا واژه دیگر ان شاء الله میمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا سوال داری چی؟
خسته نباشید.